جشن گرفتن و شادی میکنن و بچه ها هم آتش بازی میکنن. صداهایی که شنیدی صدای ترقه و اسباب بازی های باروتیه. شاخه های باریک آتش هم مال فشفشه است. فشفشه نوعی از ترقه است که با باروت آب دیده میسازند و بر سر نی میبندند و آتش میزنند و به هوا میره. رئیس پرسید: آیا باروت ها و ترقه ها را خود بچه ها میسازند؟ میمون گفت: نه، آنها را بزرگ ها میسازند. رئیس پرسید: این باروت به هیچ کار دیگر نمی آید؟ میمون جواب داد: چرا؟ در کارهای صنعتی و جنگی مصرف می شود. رئیس پرسید: بچه ها آن را مفت به دست می آورند؟ میمون جواب داد: نه، بچه ها آنها را با پول از بزرگترها می خرند. رئیس گفت: پس از قرار معلوم در این شهر بزرگها هم عقلشان مانند بچه هاست که به جای کارهای مفید ترقه و فشفشه می سازند و بچه ها آن را آتش می زنند و دود می کنند و به هوا می فرستند. میمون گفت: ولی قربان، ظاهراً این طور است. رئیس پرسید: خوب، اگر این آتش به خانه کسی بیفتد و آتش بگیرد، یا به چشم کسی بیفتد و نابینا شود، یا به جامه کسی بیفتد و بسوزد، چه می کند؟ ضرر آن را چه کسی می دهد؟ میمون گفت: هیچ، آن وقت گناهش را به گردن بچه ها می گذارند و کسی هم نیست که خسارت آن را بدهد. رئیس گفت: عجب مردمان نادانی هستند که چیزی را که مصرف صنعتی دارد بیهوده در بازی خطرناکی صرف می کنند و پول جیب بچه ها را می گیرند و بعد هم اگر خطری پیدا شود بچه ها را گناهکار می دانند و اگر ضرری برسد هیچ کس نیست که آن را جبران کند. بچه ها را می گوییم بچه اند و تجربه ندارند. بزرگ ها چرا این کار را می کنند؟ مگر بازی قحطی است و مگر هیچ راه دیگری برای تفریح و شادی نمی دانند؟ مگر بازی های ورزشی نیست؟ مگر اسب سواری نیست؟ مگر کتاب نیست؟ مگر نمایش نیست؟ مگر هیچ شادمانی پاکتر و مفیدتری نیست که آنها هنگام تفریح با آتش بازی می کنند و پول خودشان را دود می کنند و به هوا می فرستند؟ میمون جواب داد: والا چه عرض کنم قربان، لابد عقلشان نمی رسد. رئیس گفت: همین طور است، اما مگر شهرشان رئیس و حاکم ندارد که آنها را از این کار احمقانه منع کند؟ میمون جواب داد: چرا دارد؟ از طرف رئیس هم توی میدان شهر بساط آتشبازی برپا می کنند و آنجا هم خیلی چیزها را دود می کنند و آتش می زنند و اسمش را می گذارند جشن و شادی. رئیس گفت: عجب، عجب. آن وقت میگویند که آدمها از میمونها چیز فهم ترند، در صورتی که ما میمونها هیچ وقت کار بیفایده نمی کنیم و حیوانات درنده هم تا گرسنه نشوند شکار نمی کنند. سگ هم تا کسی اذیتش نکند پاچهش را نمی گیرد. بعد از این گفتگو رئیس جارچی میمونها رو خواست و بهش گفت در تمام کوهستان جار بزنه تا ریش سفیدها و بزرگترها و میمونهای عاقل جمع بشن. جارچی هم رفت و اون چه که رئیس گفته بود رو انجام داد. ساعتی بعد همه بزرگان میمونها یکی یکی از راه رسیدن. وقتی همه اومدن، رئیس بالای سنگ بزرگی ایستاد و به میمونها گفت: من رئیس شما هستم، با خودم عهد کردم که همیشه به خیر شما کار کنم و به نفع شما حرف بزنم. من امروز چیز عجیبی دیدم و فهمیدم که نزدیک بودن ما با این آدم ها صلاح نیست. اینها مردمی هستند که نیک و بد خودشان را تشخیص نمی‌دهند. خودشان با دست خودشان به خودشان ضرر می‌زنند. معلوم است که چون این مردمی از ضرر زدن به دیگران هم روگردان نیستند. همسایه بودن ما با آنها احتمال خطر دارد. من صلاح شما را در این می دانم که همه با هم این کوهستان را رها کنیم و به جای دورتری برویم. تا زود است باید از اینجا برویم. در این وقت میان میمون ها بگو مگو پیدا شد. هر کسی چیزی گفت و عاقبت در جواب رئیس گفتند عقیده ما این است که اگر در شهر آتش بازی می کنند هیچ ربطی به ما ندارد. ما به زندگی در این کوه‌ها عادت کرده ایم و به جای دیگری نمی آییم. رئیس گفت بسیار خوب، بسیار خوب. من وظیفه خود را ادا کردم و حرف حق را گفتم. اگر به حرف من گوش کنید به نفع خودتان است، وگرنه من و خانواده‌ام از اینجا می رویم و شما دیگر خودتان می دانی. رئیس اینو گفت و زن و فرزندان خودش رو برداشت و از اون کوه به کوه دیگری که خیلی دورتر از شهر بود کوچ کرد. میمون ها هم با یکدیگر گفتند رئیس پیر و خرف و ترسو شده بود، بگذار برود و هر جا که خوش دارد منزل کند. اینو گفتند و میمون دیگری رو به بزرگی و ریاست انتخاب کردند. همون جا بودند تا اینکه مدتی گذشت و یک روز توی شهر اتفاقی افتاد. باز هم شب جشن بود و توی شهر جشن بود و شادی بود و آتش بازی بود و ترقه بود و فشفشه بود. یکی از گلوله های آتش بازی توی هوا نسوخته بود و روی پشت بامی افتاد. اتفاقا اونجا مقداری هیزم ریخته بودن تا خشک بشه. هیزم ها آتش گرفت و سقف چوبی سوخت و آتش به انبار علف رسید. انبار علف مال طویله فیلها بود و فیلها مال حاکم شهر بود. در و دیوار فیلستان آتش گرفت و آتش به فیلها رسید و تا مردم رسیدن و آتش رو خاموش کردن بعضی از فیلها سوخته بودن و بسیاری از فیلها هم زخمی و مجروح شده بودن. وقتی خبر به حاکم شهر رسید بسیار متأثر و ناراحت شد. فوری فیلبانان و بیتاران و دامپزشکان رو طلب کرد و گفت فکری برای فیلها بکنن. پزشکان گفتند برای فیلهای سوخته علاجی نیست، اما برای آنها که زخم شدند و پوست بدنشان تاول زده است یگان علاجش پیه میمون است. باید مقدار زیادی پیه میمون به دست آورد و بر پوست سوخته فیل ها مالید تا کم کم زخم آنها بهبود یابد. حاکم هم لشکریان خودش رو خواست و فرمان داد تا به کوه نزدیک شهر برند و هرچی میمون اونجا هست با تیر و سنگ و دام و کمند و هر طریقی که ممکنه بگیرند و بکشند و پیه اونها رو به دست بیارن و برای معالجه فیل ها بیارن. ناگهان حمله به کوههای نزدیک شهر شروع شد و از هر طرف میمون ها به دام می افتادند و شکار می شدند. جمعی از اونها به بالای کوهی پناه بردند و از اونجا فریاد زدند که از جان ما چه می خواهید؟ گناه و تقصیر ما چیست؟ ما چندین سال است در این کوه‌ها زندگی می‌کنیم و هرگز مال کسی را نخورده ایم و به کسی آزاری نرسانده ایم. شکارچیان در جواب اونها حکایت آتش و سوختن فیل‌ها را گفتند. به اونا گفتند ممکن است شما گناهی نداشته باشید، اما هیچ چاره‌ای نیست. قیمت فیل گران است و میمون در جنگل فراوان است. اون وقت بود که میمون ها با خودشون گفتن بله، میمون های فراوان در جنگل راحت زندگی می کنن، اما ما گناهکاریم که پند پیر و بزرگتر خود را نشنیدیم و همسایگی با مردم نادان را پسندیدیم مردمی که خودشان مال خودشان را دود می کنند و به هوا می فرستند، هرگاه زیانی برسد خسارتش را از میمون ها می گیرند. بریم سر وقت قصه دوم، قصه‌ای به نام بزرگی شتر. یکی بود یکی نبود، مثل همیشه غیر از خدای مهربون هیچ کی نبود. در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، یه روباه از دهی فرار کرده بود و میخواست به دهات دیگه بره. توی بیابون یه گرگی رو دید که او هم از همون راه میره. رسیدن به هم و سلام علیه کردن و همراه شدن و از شرح حال خودشون صحبت کردن. معلوم شد که گرگ از سگهای گله اون ده شکایت داره که نمیذارن گوسفندان مردم رو بخوره و او هم میخواد دور اون آبادی رو خط بکشه و به جاهای دورتری بره. چند فرسخی که پیش رفتن یه شتر رو دیدن که توی بیابون سرگردونه. رسیدن به شتر رو بهش گفتن تو که حیوان اهلی هستی و مردم به تو خوراک مفت میدن، تنها و سرگردان توی بیابون چیکار میکنی؟ شتر گفت اولا که کسی به کسی خوراک مفت نمیده. اگه آدما نون بده بودن، اول به هم نوع خودشون میدادن و اینقدر آدم گرسنه توی دنیا نبود. این که میبینین به من علف خشکی میدن، برای پشم من، شیر من، گوشت من و بار کشیدن منه. شماها هم اگه حاضر بودید کار بکنید و بار بکشید، این قوت بخور و نمیر رو به شما هم میدادن. بعدش هم درسته که من اهلی هستم، اما اهلی تا وقتی هستم که با آدم اهل سر و کار دارم. منم وقتی با بی انصافی و زورگویی روبرو بشم وحشی میشم. کینه شتری رو نشنیدی؟ این مال موقعیه که به من ظلم میکنن. البته تا وقتی ببینم مردم انصاف دارن، منم حیوان آرام و بردبار و سربراهی هستم و اگه یک موش هم افسار منو بکشه، به هر کجایی که بخواد همراهش میرم. شب و روز کار میکنم، گرسنگی و تشنگی میکشم، بیابونای بی آب و علف رو زیر پا میذارم، بار میبرم، خار میخورم و دم نمیزنم. اما علت این که حالا توی بیابون ول میگردم اینه که صاحب من انصاف نداشت، زیاد بارم میکرد، کتک میزد، هیچ وقت هم فرصت استراحت به من نمیداد. منم وحشی شدم و سر به بیابون گذاشتم. کار هم اندازه داره، وقتی که از اندازه خارج شد، من که شتورم و از همه بزرگترم، دیگه جور کوچکترها رو برای چی بکشم؟ گرگ گفت این که حرف نشد، شاید کسی پیدا بشه که از تو کوچکتر باشه اما عقل و شعورش بیشتر باشه، یا کارهایی بلد باشه که تو بلد نیستی، اون وقت هیکل گنده به چه درد میخوره؟ شتور گفت هیکل گنده برای اینه که بار سنگین ببره، برای این نیست که حرف زور بشنوه. اینجا بود که روباه گفت حق با شتره، حالا این حرفها رو کنار بذارید و بیاین ببینیم به کجا بریم و چه کار بکنیم. اینطور که معلومه هیچ کدام خوراکی همراه نداریم، باید ببینیم شام و نهار خودمون رو از کجا بیاریم. گرگ جواب داد فکرشو نکن، دهن باز بیروزی نمیمونه، از هر جایی که باشه چیزی پیدا میشه. روباه گفت خب حالا قرار میذاریم برای این که تنها نباشیم، توی این سفر همه با هم رفیق باشیم تا به آبادی برسیم. شتر خندید و گفت آبادی، آبادی، من اینقدر لجم میگیره از حیواناتی که همیشه در فکر آبادی و شهر و این چیزا هستن. توی آبادی برای من فقط حمالی هست، برای شما هم فقط چوب و کتک. هرچی نعمت خداست توی صحرا و توی بیابونه. مردم آبادی هم نونشون، آبشون، لباسشون و همه چیزشون رو از صحرا و دشت و کوه و جنگل به دست میارن. توی آبادی هیچی نیست، هرچی که هست توی صحرا و توی دشت و کوه و جنگله. توی زمین خداست. شما هم اگه در فکر گرفتن خروس نبودید، اگه در فکر کشتن و خوردن گوسفند نبودید، اگه گیاه خار بودید مثل من، اون وقت راحت بودید. پس من یکی با آبادی کاری ندارم. الان هم همسفر هستیم و تا از هم بدی ندیدیم با هم دیگه میریم. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه اون ستا پس از اینکه مسافت زیادی راه رفتن و از هر دری صحبت کردن، به چشمه‌ای کنار تپه‌ای رسیدن. چون خیلی تشنه بودن رفتن که آب بخورن. همین که به چشمه رسیدن، گرگ روی سنگ صافی که اونجا بود یه قرص نون خشک دید و با خوشحالی فریاد زد: اینها، نگفتم دهن باز بیروزی نمیمونه. این آب و این هم نون. روباه و شتر هم رسیدن و دیدن بله، مسافری اونجا منزل کرده بود و علاوه بر یک ظرف شکسته و مقداری کاه و خاکستر و این چیزا، یک قرص نون هم باقی گذاشته بود. شتر گفت: خب اینجا یک قرص نون هست و ما سه نفریم. اگرچه کمه، ولی برای اینکه تا فردا کسی از گرسنگی تلف نشه بس. گرگ گفت: این نون حق منه، من از همه زودتر اونو دیدم. روباه گفت: و این که نشد، اول بازی و دندون گرازی درست نیست. این نون رو باید سه قسمت کنیم. اصلا راستشو بخوای این نون رو باید من بخورم، چون که شتر میتونه توی صحرا علف بخوره، گرگ هم باید شکار کنه، بنابراین من از همه مستحق ترم. اما حالا که با هم رفیق شدیم باید اون نون رو سه قسمت کنیم. گرگ جواب داد: این که گفتی شتر باید علف بخوره راست گفتی، اما من فعلا شکاری نمیبینم، مگه این که شتر رو پاره کنم که نمیخوام این کارو بکنم، چون او هم به ما کاری نداره. پس بهتر قرعه بکشیم و به هر کس افتاد نون رو تنها بخوره تا اقلن یک نفر سیر بشه. اینجا بود که شتر اوقاتش تلخ شد و در حالی که دهنش کف کرده بود جواب داد: اولا حرف دهنتو بفهم و به من جسارت نکن، چون که تو خیلی کوچکتر از اون هستی که شتر شکار کنی. اگه خیال کج داشته باشی یه لگد به فرق سرت میزنم تا با خاک یکسان بشی. یه سیلی هم به گوشت آشنا میکنم، 70 معلق میزنی و پشت کوه به زمین میخوری. این که این، اما من با قرعه کشیدنم مخالفم، چون قرعه کوره و با قرعه حق به حقدار نمیرسه. معلوم میشه قصد شما بدجنسی و حق بازیه. حالا که اینطوریه، نون حق منه که از همه بزرگترم و احترام بزرگتر هم واجبه. گرگ که از حرفهای شتر کمی ترسیده بود، اما با وجود این جواب داد: بسیار خوب، بزرگتر. ولی بزرگی رو از کجا میشه شناخت؟ بزرگی به عقله. شتر گفت: نه خیر، بزرگی به قد و بالاست. وقتی بنا شد حساب توی کار نباشه و عدالت نباشه، اون وقت بزرگی به زوره و به مشته. البته من اصراری ندارم که نون رو بخورم، اما زیر بار حرف زور هم نمیرم. حالا هم یه فکری به خاطرم رسید که حق به حقدار برسه. چطوره که هر کدوم سرگذشت خودمون رو بگیم و هر کی سرگذشت شیرین تر بود نون رو او بخوره. گرگ گفت: نه، سرگذشت هر کسی به خیال خودش شیرینه. هر کسی یه قدری خودپسندی داره و ممکنه من سرگذشت خودم رو از شما شیرین تر بشمرم و شما اون رو قبول نکنید. باز هم اختلاف سلیقه پیدا میشه. بهتره که به قول شتر عمل کنیم و برای احترام کوچکی و بزرگی هر کدوم تاریخ تولد خودمون رو بگیم و هر کسی تاریخش درازتر باشه عمرش بیشتره، بنابراین باید نون رو او بخوره. روباه گفت: فکر خوبیه. شتر هم قبول کرد و گفت: یالا شروع کنید، اول چه کسی تاریخ تولدش رو میگه؟ روباه که معروف به حیله‌گریه پیشنهاد کرد که اول گرگ صحبت کنه. روباه فکر میکرد چه مانعی داره، هر چی که گرگ گفت خودش بالاتر از اون رو میگه. شتر رو هم با چرب زبانی فریب میده و نون رو خودش تنهایی میخوره. شتر موافقت کرد که گرگ شروع کنه. اون وقت گرگ گفت: به طوری که پدرم در پشت جلد کتاب خودشان نوشتند، هفت روز پیش از آن که خداوند حضرت آدم رو خلق کنه، من از مادرم متولد شدم. در این وقت شتر با شنیدن این حرف از تعجب دهنش باز موند. اما روباه این مطلب رو خیلی ساده گرفت و گفت: بله بله بله، درسته. یادم میاد همون شبی که مادر گرگ او رو میزایید، من شمع رو گرفته بودم و مجلس رو روشن میکردم. اون وقت 10 سال از عمر من گذشته بود. شتر وقتی این حرف رو شنید، فهمید که دوستاش پایه حرف رو بر روی دروغ و گزافه‌گویی گذاشتن. دیگه جای حرف برای او باقی نمونده. این بود که شتر گردن دراز کرد و قرص نون رو به دندون گرفت و مانند یک لقمه اون رو بلعید و خورد. گمان می کردم بناست که حرف راست بزنید و انصاف رو نگه دارید. می خواستم نون رو اگر سهم من هم شد به شما ببخشم. اما حالا که بنای کار رو بر حیله‌گری گذاشتید و اینطور شد، هر کس هیکل منو ببینه میدونه که منم دیشب از مادر متولد نشدم، بلکه خیلی زودتر از شما به دنیا اومدم و بیشتر دنیا دیدم. از قدیم گفتن: آن را که عیان است چه حاجت به بیان. امیدوارم این دوتا قصه رو پسندیده باشید و مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. وقت ما هم به پایان رسید و به اتفاق همکارای خوب و بزرگوارم تا ظهر جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریض دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13:54. به لحظه های پایانی بخش اول برنامه های رادیو ایران رسیدیم. یه برنامه باقی مونده، راه امام، کلام امام، که بعد از صحبت های من تقدیم شما میشه. در این بخش گلریز وکیلی تهیه کننده بود، منا شعبانی صدا بردار، مجید بای هماهنگی، محبوبه احمدی زاده نویسنده و من فاطمه حاتمی گوینده. امیدواریم برنامه هایی که تقدیمتون شد در این بخش مورد رضایت شما قرار گرفته باشه و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، اعلام طوفان ها صد هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند حبل المتین توده های آرزومند
شما ثابت کردید که هر چه را بخواهید می توانید ایجاد کنید. شما یک معجزه‌ای در دنیا به ظهور رساندید که اون معجزه قدرت الهی در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرت‌هایی که می‌خواستند ایران را و ایرانی را ببلعند و می‌خواستند ذخایر شما را غارت کنند ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید. شما پیروزید برای اینکه خدا با شماست. شما پیروزید برای اینکه اسلام پشتیبان شماست. شما پیروزید برای اینکه ایمان دارید. شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش میگیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن میترسند اونها شکست خوردند اگر چنانچه هم لشکر عظیم داشته باشند. شما بر نفس خودتون پیروز شدید. شما جوانان در پشت جبهه و در بین کشور و برادران شما در جبهه بر نفس خودتون غلبه کردید و زندگی را زندگی ابدی دانستید و این زندگی حیوانی طبیعی را ناچیز شمردید. شما الان پیروز هستید و پیروزی شما مادامی که این قدرت نفسانی در شماست، مادامی که این ایده الهی در شماست، پیروزید که شکست بخورید به حسب صورت و به حسب عوامل مادی و چه پیشرفت بکنید. پیروزی بزرگ اون است که انسان در نفس خودش پیروز باشد و بر شیطان خودش غلبه کند و شماها به حمد الله اینطور که جانفشانی در راه خدا میکنید غلبه کردید بر شیطان خودتون. و من امروز باید از شما تشکر کنم که شما از این ملت پشتیبانی کردید و فعالیت شما به ملت آرامش داد. ملت باید از شما جوانان در سرتاسر کشور که نگهبان امنیت داخلی هستید و از اون جوانان که نگهبان کشور هستند در جبهه ها تشکر کند و خدای تبارک و تعالی از شما تقدیر می کند.
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به دولت ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.